اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آله محمد عجل فرجه. بحث در باب تصرف و فعل المعصوم علیه السلام بود. سنت المعصوم المتمثله فی فعله، یا به تعبیر دیگر از سنت الفعلیه. یکی دو جلسه در باب آیه اسوه هم سخن گفتیم، آیه 21 سوره مبارکه احزاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یه تذکری در این آیه بخوام عرض بکنم که حالا این حتی تذکر اختصاص به این آیه ندارد و حالا جای دیگه هم هست، اما خب خوبه بهش توجه بکنیم. ببینید، بسیاری از آیات قرآن اگر به اصطلاح امروزی بخوایم بگیم و اون چه که در بحث‌های مدیریتی و در بحث انگیزش و مسائل از این قبیل مطرحه، اگر بخوایم اشاره بکنیم، یه پیوست انگیزشی دارن بسیار از آیات قرآن. مثلا اگر مطلبی رو گفته، فرموده است که کتب علیکم الصیام، بعد آخرش هم گفته لعلکم تتقون، این اون پیوست انگیزشیشه. یا فرض بفرمایید که اگر گفته است کتب علیکم القتال، یه پیوست انگیزشی دارد و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بله، میدونیم که بدتون میاد، اما و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یا بفرمایید که در آیه دیگر، آیه 7 سوره حدید، که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، اونجا دارد پیوست انگیزشیش در واقع اینه، اون پیوست ترغیبش اینه، فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر، اینطور هست. یا بفرمایید که آیه باز ده همین سوره حدید که و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، اون پیوست ترغیب و انگیزشش برای طلب رفتاری که در صدر آیه مطرح شده، اون توضیحاتی است که بعد از اون میاد. مثلا میگه که اولئک اعظم درجه کلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. نه، همه در واقع اون پیوست های انگیزشی و ترغیبی هست که مرغب مشوق عرض کنم که افراد رو به این قصه، یعنی صرفا نیامده یه امری رو مطرح بکنه، نه، در کنار اون ترغیب و تشویقش هم مطرح کرده. یا موارد دیگه که از این قبیل، حالا من آیات متعدد رو اینجا یادداشت کردم که فرض بفرمایید که باز حالا چون از سوره حدید خوندیم، باز این آیه رو من سوره حدید بخونیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، آیه 28 سوره حدید باید باشد اگر درست ذهنم باشه. حالا اونجا دارد که یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا، مثلا اینطور. اینا همه همون پیوست ترغیب و انگیزشی هست که اینجا مطرح شده. حالا این هم در بحث‌های مدیریتی مهمه، هم در بحث‌های حالا روانشناختی، بحث تعلیم و تربیت فوق العاده مهمه، که اسلام خشک امر نمی کند یا نهی بکند. این جنبه‌های تربیتی، جنبه‌های روحی روانی، جنبه های تشویقی، اینجور مسائل هم لحاظ میکنه، اینجور مسائل رو هم لحاظ میکنه. یا حالا در طرف حالا انذارش هم، هشدارش هم که باشد، به همین ترتیب طرف هشدار هم اگر بخواد بیان بکنه، آثار گناه رو بیان میکنه و مسائلی از این قبیل، که اینا نکات خوبی هست. حالا خود آیات که اینها رو دارد، اما برای که انسان بخواد این پیوست های ترغیبی و انگیزشی رو پیدا کند که زمینه، بفرمایید که زمائم ترغیبی اوامر و نواهی الهی رو بخواد پیدا کند، اینا نباید به خود آیات اکتفا بکنه. در ذیل این آیات روایات هم هست، در روایات هم به همین ترتیب اینها آمده است. حالا یکی از این مطالبی که یکی از موارد هم همین هست که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بابا اگه کسی میخواهد این گونه باشه، اگر کسی اهل امید به خداست، اهل رجاء به خدا و روز قیامته، میخواد مبدأ و معاد رو به دست بیاره، این آدم اهل ذکر کثیر الهی هستش، این آدم کسی است که پیامبر خدا رو اسوه حسنه برای خودش قرار میدهد. میخوام یه تأکیدی بکنم که برخلاف نظر مبارک جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی علیه الرحمه در تبیان که روزهای قبل بیان شد، که ما بگیم یه مقدار بالاتر از یک سطح جوازی است که ما بگیم آقا جایز است از پیامبر خدا تبعیت بکنیم اسوه ما باشد، نه، بگیم از این مقدار بالاتره، حتی از حسن خالی هم بالاتره. ببینید مگر انسان مؤمن و متدین چی میخواد؟ انسان مؤمن و متدین مبدا و معاد رو میخواد دیگه. اگر ما بخواهیم که هدایت دین رو پذیرفته باشیم و سعادتمند بشیم، باید مبدا و معاد رو به دست بیاریم. آیه میگه اگر شما امیدی به مبدا و معاد دارید، این رو عرض کنم که پیامبر خدا رو اسوه و الگوی خودتون قرار بدید. اون بحثای قبلی رو من نمیخوام تکرار کنم، همون تعبیر لقد کان لکم که از فعل ماضی استفاده کرده دلالت بر تحقق دارد، اون میگه یک وظیفه ثابت، یک تکلیف ثابت، اونا رو که عرض کردیم قبلا. حالا علاوه بر اون مطالب گذشته، میخوام این رو هم مورد تاکید قرار بدم که این جهت هم هستش که ما در حقیقت این به این پیوست ترغیبی و این زمینه ترغیبی هم که اینجا مطرح شده است میتونیم توجه بکنیم. خب حالا دیگه اون تتمه بود برای اون بحث از آیه. در باب اسوه هم که مطلب زیاد هست که در خود قرآن کریم مثلا حضرت ابراهیم رو داره که قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه، مثلا سوره ممتحنه آیه 4 یا باز ممتحنه آیه 6 که تأکید است که لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، که این اسوه هم باز قبلا هم عرض کردیم از تأسی هست به معنای پیروی کردن. و خب طبیعتا بعضی از اسوه ها زماندار و مکاندار هستن، زمانمند و مکانبند هستن، بعضی اسوه ها هم همیشگی هستن که به عقیده ما اهل بیت علیه السلام اینها الگوهای همیشگی هستن، پیامبران خدا الگوهای همیشگی هستن. قرآن هم تعبیرش اینه فب هدا همق تده، اقتدا بکنید به هدایت اینها. از امام حسین علیه السلام نقل شده در مقتل ابی مخنف که از حضرت اینطور نقل شد که فلکم فیه اسوه، فلکم فیه اسوه، من اسوه شما هستم، برای شما در من اسوه هست، یا فلکم بی اسوتون. اون فلکم فیه اسوه در تاریخ طبری هم آمده، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 204 که همون چاپ اعلمی باشد. اما فلکم بی اسوه در نامه امام حسین علیه السلام هست به اشراف کوفه در بهار الانوار جلد 44 صفحه 382 اونجا آمده. یا از پیام از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف این روایت آمده است که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، که خیلی تعبیر سنگینه، که تازه فاطمه زهرا برای من حضرت مهدی اسوه است، منی که خودم امامم، امام زمان هستم، اسوه من و الگوی من فاطمه زهرا است. این تعبیر فی را هم که توضیح دادیم که میگه فی باز بشه من از اون احتمالات زمخشری و اینها رو گفتیم که باز دیگه تکرار نکنیم. خیلی خوب، اما ادامه بحث، نکته دیگری که در ادامه بحث فعل میخوایم متعرض بشیم این هست که ببینید چون فعل دلیل لبیه و نه دلیل لفظی، لذا ما نمیتونیم عموم یا تلق بودن رو به اون نسبت بدیم، کما این که تقیید و تخصیص هم در اون راه ندارد، چون صامته، دلالت لفظیه که وجود ندارد، که لفظی که نیست، یک عمل صامت خشک ساکت خارجیه. نمیتونیم بگیم این کار عموم عمومیت داشت، شمول داشت، استیعاب داشت، یا نه یه امر خاص و خصوصی و موردی بود مثلا. اینا از تو خود فعل در نمیاد. بله اگر لفظ و عبارتی هم همراه فعل بیاد، طبیعتا اون عبارت مبین و موضح وجه و خصوصیت فعله، تلق بودن یا عام بودن اون بفرمایید که لفظ، به عنوان که لفظه طبیعتا جداگانه محاسبه میشه، یا مقید بودن و تخصیص خوردن و خاص بودن اون لفظ باز به عنوان این که لفظ هست، به ما انه لفظون، این جداگانه در نظر گرفته میشه. فعل هم که یه امر جداییست. بله ما از اون لفظ صرفا جهت، کلیت و یا اختصاص اون فعل رو میفهمیم، اما از اون لفظ میفهمیم نه از خود فعل. اون لفظ است که به ما میگه آقا این کار کار عمومی است، برای همه از همه انجام بدن، یا نه کار خاصی است که مخصوص ائمه علیهم السلام بوده است، یا حتی خیلی خاص‌تر از او، به طور مثال اون اقداماتی که جناب خضر، حالا بنابر نقل که در سوره مبارکه کهف ما این رو داریم، اقداماتی که ایشان انجام داد در اون سفری که با حضرت موسی داشتن، خب یه اقداماتی بود که حتی حضرت موسی هم خودش جداگانه و جدای از خضر اینا نمیتونست انجام بده، جدای از خضر اینا نمیتونست انجام بده. حالا توجیه این که اصلا خضر چطور کارا رو میکرد خودش محل بحث دیگه. مثلا اون حالا یکی از تندتریناش همون است که اون بچه رو کشت، حالا کشتی سوراخ کردن یا دیوار تعمیر کردنش خیلی چی نیست، اما اون بچه رو کشت قبل از اینکه جرم مرتکب بشه. این که حالا بزرگ شه بعد میاد پدر مادرش رو میکشه، خب که هنوز جرم مرتکب نشده است، که هنوز که این قصاص قبل از جنایت. لذا این توجیهات مختلفی براش گفته شده. آنچه که به ذهن این بنده حقیر میرسد این است که بهترین توجیه براش، توجیه که میگن بیان وجه، بهترین وجهی که میشه براش بیان کرد این هست که در اونجا حضرت خضر در واقع به عنوان ید الله عمل میکنه، مجرای مشیت الهی است. آیا کسی میتواند حضرت عزرائیل علیه السلام رو متهم بکند به اینکه این قاتله، قاتل انسان هاست؟ میگه تو این همه ابریا، این همه انسان های بیگناه، اینا گناهی نکردن، تو جان اینها رو گرفتی و تو قاتلی مثلا، باید قصاص بشی. آیا کسی نه عزرائیل مجری امر الهی است. حالا مجری امر الهی میتواند فرشته باشد، میتواند بشر باشد، این مهم نیست. اگر کسی بشری به شکل خاص یک امر ویژه الهی دریافت کرد، اینم مثل این مونده فرشته یک امر خاصی دریافت کرده و باید کاری رو انجام بده، این گمان میکنیم که بهترین وجهش باشه. وگرنه به قول آقای میگفت با عمومات و قواعد ما سازگار نیست کارهایی که حضرت خضر انجام داد، ظاهرا برای عمومات و قواعد حضرت موسی هم جور در نمی آمد، ایشون هم بالاخره اعتراض داشت. خب پس این یه مطلبی که ما اینجا توجه بکنیم، که پس بگوییم که الفعل دلیل صامت ولیس له لسان ولا دلالة لفظية كي يفهم منه الاستيعاب أو الخصوصية بل أنهما يفهمان من القرائن المبينة الحالية أو المقالية. اگر ما استيعاب یا خصوصیتی رو بخوایم نسبت به فعل مطرح بکنیم، این استيعاب فراگیری و شمول و یا خصوصیت و اختصاص اون فعل و خاص بودن او، اینا از قرائن مبینه حالیه یا مقالیه فهمیده میشن که حاف به اون فعل باشن و فعل رو پوشانده باشن. خب این هم پس از این مطلب. پس ما اگر حالا لفظی داشتیم در کنار اون فعل، از اون لفظ ما میتونیم اختصاص یا عمومیت رو از لفظ بفهمیم و استظهار بکنیم و نه از خود فعل. در حالت تقریر هم همینطوره، حالا اون بحث تقریر ندیدم، تقریر هم همینطور است که حالا امضای امام کلیت داشته جزئیت داشته، اینای بحثایی است که در جای خودش مطرحه. خب پس این رو ما اول بدانیم. حالا که این مطلب واضح شد، بریم سراغ عنوان بعدی و نکته بعدی در باب فعل، و اون این که ما یک عنوانی مطرح کنیم به این صورت که بگیم تبیین قول به وسیله فعل و یا تبیین فعل به وسیله قول. ببینید در بحث مجمل و مبین که آقایون بحث میکنن، ممنون، حالا به ترتیب کفایه اگر انسان بحث بکند، بعد از بحث مطلق و مقید آقایون مجمل و مبین رو هم بحث میکنن. حالا گاهی اوقات هم دیگه جایی براش پیدا نمیشه، کجا بخوای یه جایی بهت بحث کرد دیگه، میذارنش اونجا بحث میکنن ازش. در اونجا البته از الفاظ بحث میشه، الفاظ مجمل مبین چه اینو بحث میشه، اما این وصف، یعنی وصف مبین بودن یا مجمل بودن یا مبین بودن، اینها به فعل هم سرایت میتونه بکنه. یعنی اگر ما از دلالت الفعل سخن میگیم، این دلالت گاهی اوقات اجمال داره، گاهی اوقات مبینه، آشکار. علاوه بر این خود این فعل همانند برخی از الفاظ و عبارات میتواند مبین دلالت یک چیز دیگری باشد. پس فعل میتواند مجمل باشه و لفظی یا فعل دیگری بیاد مبین او باشد، یا نه فعل مجمل نیست بلکه این فعل نه تنها اجمال نداره بلکه تازه خودش مبین یک قول دیگری هستش. من این مثال های ذکر بکنم که حالا بحثمون انضمامی تر بشه. شما الان مثال برای فعل مبین قول ما عرض بکنیم از همون مثال هایی که سابقا احیانا این تیکر شد مثال نزدیم، حالا مثال های بعدی رو عرض بکنیم. حالا بگذاریم فعل مبین قول مثل صلات پیامبر خدا، نماز خواندن پیامبر خدا که مبین آیه اقیم الصلات بود. قرآن میگه اقیم الصلات، خب با چه کیفیتی، با چه کمیتی، با چه ویژگی هایی؟ اینا رو که ندارد دیگه. اقیم الصلات، نماز رو اقامه کنید. فعل رسول الله، صلات رسول الله مبین این آیه شریف است. یا حج به جا آوردن پیامبر خدا، حج رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله، این مبین آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا هستش، میتونه مبین اون حساب بشه. خب ما ببینیم تو این در این موارد فعل پیامبر مبین جزئیات، تفاصیل، کمیت و کیفیت تنفیذ و اجرای امر الهی در قرآن کریم هست. این جزئیاتش و تفاصیلش و کیفیتش و نوعیتش و کمیتش و همه اینا ما از این فعل در واقع در آوردیم. این فعل نشون داد اون اقیم الصلاتی که خدا فرموده، او اگر بخواهد تجسد و تجسم فعلی و عینی و خارجی پیدا کند، این چگونه خواهد بود؟ این چگونه خواهد بود؟ اینی که از یکی از همسران پیامبر خدا، یکی از زوجات ایشون نقل شده است که کان خلقه القرآن، خلق پیامبر قرآن بود، ما در تکمله این باید بگیم یا در اصلاح این جمله باید بگیم نه تنها خلقش، کان حیاته القرآن، کانت حیاته القرآن، از حیات پیغمبر قرآن بود. یعنی اگر قرآن میخواست تجسم پیدا کند، تجسد پیدا بکند، تمثل پیدا بکند، در خارج ظهور و بروز عینی و خارجی پیدا بکند، وقوع خارجی الفاظ قرآن میشد شخص رسول الله صلوات الله و سلام علیه. اون فضائلی که قرآن دارد، اون برتری هایی که قرآن دارد، اون ویژگی های مثبتی که قرآن ذکر میکند، اینا میشد پیامبر خدا. کما این که ما در روایاتمون هم این هست، در روایاتمون هم این هست که قرآن بخشش در مورد اهل بیت، بخشش هم در مورد دشمنان اهل بیت. یعنی اونجایی که قرآن از خوبی ها دارد سخن میگه، این درباره ذوات مقدسه نوریه 14 معصوم علیهم السلام هست. اونجایی که قرآن دارد از انسان های فاسد و فاجر و منحرف سخن میگه، اینها در حقیقت به نوعی دارد اشاره میکند به دشمنان اینها. البته حالا من باب تأویل و بیان مصادیق هم اگر در نظر بگیریم، بخا اینا دشمنان اهل بیت هم مصداقی از مصادیقی هستند که در قرآن آمده، همان که در روایات ما احیانا هست که مثلا روایات مربوط به موسی و فرعون اینا تطبیق شده است، عذرخواهم آیات موسی و فرعون تطبیق شده است بر امام حسین و یزید مثلا، همچین روایت آیات روایت اینطوری ما داریم که به این شکل مثلا مصادیق اینچنینی بیان شده. بگذاریم، حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم. بر تقدیر پس فعل رسول الله یا فعل اهل بیت این آمد شد مبین جزئیات و تفاصیل و کیفیت اون الفاظی که در قرآن آمده بود یا احیانا در روایت که مثلا مطالب آمده باشد. پس اینجا فعل مبین قول بود. اما گاهی اوقات به عکس، قول مبین فعله، مثل همون عبارت صلوا کما رأیتمونی اصلی، این مبین صلات رسول الله، مبین نماز خواندن رسول الله. آخه شما میبینید که یه شخص یه گوشه‌ای وایساده، مشغول راز و نیازه، مشغول انجام کارهاست، میگه آ مزاحمشون نشید بنده خدا، مشغول عبادت هر چی هست، ما چیکار داریم؟ ها یه وقت هست نه خود او میگه آقا بیاید مردم جمع بشید منو تماشا بکنید، از من یاد بگیرید و پیروی بکنید. صلوا فعل امر، صلوا ظهور در وجوب دارد، کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجور نماز بخورم شما همجور نماز بخوانید. ما از این عبارت میفهمیم که پس اینطوری نماز خواندن بر ما واجبه و چشو فهمیدیم. تا قبل از این ما فقط میفهمیدیم که مشروعه، چون عبادت بود فقط میگفتیم مشروعه، اما اینکه بر ما هم واجبه اینو از این عبارت ما فهمیدیم. این شد مبین. یا عبارت خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، این مبین حج پیامبر خدا بود. یا عبارتی که از اهل بیت نقل شده است که الا احکی لکم وضوء رسول الله، نمیخواید من وضوء پیامبر رو بر شما حکایت بکنم؟ بعدم حضرت شروع کردن وضوء گرفتن، مردم تماشا کردن، یاد گرفتن، فهمیدن اون وضوء بود که وضوء شرعی هست و در اسلام مورد پذیرشه و شرط صلات هست، همین وضوء هست. یا مثلا حالا یه ذره جلوتر بیایم، شما ببینید وصایا و خطب و حتی رجزهای ابا عبدالله علیه السلام در عاشورا و نهضت عاشورا، حالا کلا از اون حرکتی که انجام دادن از مدینه به سمت مکه و بعد از در خود مکه و در بین راه تا بیاد در بفرمایید که خود کربلا تا همون عصر عاشورا، تمام بیانات کتبی و شفاهیشون، نامنگاری هایشون، همه اینا، اینها در حقیقت همگی مبین قیام حضرت بود، مبین نهضت حضرت بود. اگر این الفاظ نبود، اگر این تعابیر نبود، این که من برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اصلاح امت جدم، برای مواردی از این قبیل قیام کردم، اگر این الفاظ نبود، طبیعتاً اصل فعل وجود داشت ولی از جهاتی دارای اجمال بود، از جهاتی ما وجوه برخی از کارهای ایشون رو شاید به درستی نمیتونستیم درک بکنیم. طبیعتاً این الفاظ و این عبارات، این وصایا و خطب و حتی عرض کردم حتی رجزهایی که خوانده شده، اینها مبین قیام هست. خب در این موارد قول معصوم علیه السلام این مبین وجه فعل ایشون بودش. خب پس گاهی قول معصوم علیه السلام همچنان که ممکنه مبین وجه باشد، یک کارکرد دیگه پیدا میکنه که قبلا هم اشاره کردیم و اون که گفتیم که فی بعض الاحیان قول معصوم مبین این حقیقت است که حکم این فعل از اختصاصات معصومه. یعنی معصوم عبارتی دارد که اون عبارت نشان میدهد که این کاری که انجام داده این مخصوص خودشه، مال دیگران نیست، مشخص میکند که این از اختصاصات معصومین هستش، حکمی که دارد اگر مثلا وجوب یا چیزای از این قبیل از این طور هست. البته باید در قرائن و کلماتی که در لسان روایات اومده دقت بشه که ما بی جهت امری رو از اختصاصات معصومین علیه السلام به حساب نیاریم، و یا بالعکس، و یا بالعکس چیزی که از اختصاصات هست تعمیم ندیم به سایرین. من فقط یک مثال اینجا ذکر کنم چون بسیار پرکاربرد هست و با حقیقتا مورد ابتلامون هست. شما ببینید به طور مثال این تعبیر امام که در روایات اومده، برخی در زمان ما واقعا از عجائبه، از غرائبه، تصور میکنن امامی که در روایات آمده یعنی فقط و فقط امام معصوم. خب گیر میکنن تو فهم این مطالب، گیر میکنن تو فهم روایات، در حالی که اصلا این طور نیست. تعبیر امام که در روایات آمده ناظر به حاکم مشروع است، حاکم عادل، حاکم عدل، به این در روایات ما گفته شده امام. حالا این میتونه خود پیامبر خدا باشد، میتواند ائمه معصومین علیه السلام خودشون باشند، یا نایب خاص اونها باشد، منصوب خاص اونها باشد، یا منصوب عام اونها باشد که همین فقهای جامع الشرایط باشن. این تعبیر امام رو اگر شما بخواید ببینید که در این معنای امام معصوم که امروز ما میفهمیم و به ذهن ما تبادر میکنه، این ظهور و این تبادر یک ظهور و تبادر متأخره. حالا بنده فحص تام نکردم، ولی به همون مقداری که یک مقداری حالا به خاطر تحقیقات دیگرمون این کتاب ها رو زیر رو کردیم، به نظرم میاد این ظهور متأخر از قرن ششم و هفتم و بعد ایجاد شده. قبل از اون چه در عصر تشریع چه بعد از اون، تا حالا مثلا بگیم قرن پنجم که نزدیک به عصر تشریع هست، ما تا پایان قرن پنجم تقریبا همین معنا از لفظ امام رو داریم که منظور یعنی حاکم عادل، یعنی بفرمایید که حاکم مشروع، چیزی از این قبیل. و این تعابیری که الان امروز مطرحه، که الان افراد بزنید تا میگید امام بزنید امام معصوم، این یک ظهور متأخری است. کمان که در قرآن کریم هم ما ائمه الکفر داریم، یا روایت دیگه ای داریم، مثلا فرض کنید اون روایتی هست ثلاثتون لیس لهم حرمه، صاحب و هوا مبتدع والامام الجائر، مثلا تعبیر یعنی کلمه امام رو به کار برس برای امام جائر. امام یعنی رئیس، یعنی حاکم. البته بله، اگر امامی باشد که امام یعنی رئیس بدی باشد، معمولا در لسان روایت ما یه الجائر بهش اضافه میکنن، الظالم بهش اضافه میکنن، تعبیر از این قبیل، یا امام کفر مثلا در قرآن ائمه الکفر مثلا این تعبیر هست. اما اگر نه، این جائری نیامد، ظالمی نیامد، مثلا میگد اجرای حدود از وظائف امام است. یعنی چی؟ یعنی یا خود امام معصوم یا پیامبر خدا، یا امام معصوم یا منصوب من قبل المعصوم، اعم از منصوب خاص یا منصوب عام، و این البته قرائنی هم دارد. خب پس میخوام بگم اون الفاظی هم که در کنار افعال قرار میگیرد، اون رو هم باید توجه بکنیم که خدای نکرده یک معانی رو تحمیل نکنیم به بفرمایید که این الفاظ و بعد هم از طریق او به افعال، و افعال رو احیانا ما بخوایم اختصاصی براش بیان بکنیم. یک بحث مهم دیگری اینجا موند، لکن من میترسم که اگر بخوام تو این فرصت اندکی که الان برای اون باقی مونده بهش بپردازم، مطلب اونچنان که باید رسیدگی نشه و اون حقش ادا نشه، لذا این رو میذاریم انشاءالله تعالی برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اسمخوی و این ستم در سلامتی بسید.